الحمدلله رب العالمین. در این حدیث شریف که از غرر احادیث است تأمل و تدبر بفرما. ان آدم علیه السلام لما کثر ولده و ولد و ولده کانو یحدثون عنده و هو ساکت، نه این که در واقعه 18 فرمود که آقایون تشریف آوردن دهن را دوختن که سکوت بفرمایید، حرف نزنید، درها باز میشه. انسان تا تحمل کنه آقا که کمتر حرف بزنه یه گرفتاری، با اینکه حرف زدن خرج داره، معونه داره، باید انرژی مادی طبیعی خرج کنه، اعضا جواره به خصوص زبان، و حرف زدن زیادم یکی از عوامل پیری است. نوعا ما طلبه ها زود پیر میشیم، یکی از دلایلش اینه که حرف میزنیم دیگه، خود حرف زدن آدم رو زود پیر میکنه. به هر حال به پای حرف زدن خیلی داریم تابان میدیم، هم تابان مادی میدیم، مالی میدیم، و هم تابان عمر میدیم. با همه اینها باز هرچی میخوان ما رو خاموش کنن از دست ما اسیر شدن، خاموش نمیشی. شما الان تو یک منزلی بخواهید اهل منزل همه سکوت کنن، حرف نزنن، اسیر میشی. مگه میشه؟ گوگوی میشه. یاد قدیمی ها بخیر، بزرگترها بیچارها از دست کوچیک ها خسته میشدن از بس که خونه سر و صدا و داد و فریاد. میگفتن هر کسی مثلا نیم ساعت، 10 دقیقه، 1 ساعت حرف نزنه جایزه میدی. اما مگه میشه دهنو ببندن؟ با اینکه حرف زدن فایده ای نداره. خب نتیجه این همه حرف الان میزنیم شبان روز، نتیجه سوم موز. حالا یه وقتی درس، بحث، مطلب، علم، کمال، حقیقت، آیه، روایت، معنا هست، القاء واقعیتیه، اون حرفی. اما این همه حرف زدن ها چه نتیجه؟ اما نمیدونم چه عجیبی که هر چی میخوام آدم رو سکوت بدن ساکت نمیشه. ولذا طبق اون واقعه فرمودن اومدن دهان ما رو دوختن که حرف کم بزنی، حرف نزن الا به ضروره. اون ضرورت که ضرورته، نمیشه انسان اصلا حرف نزنه که، اما مگر به ضرورت. در کتاب های شریف علم معانی و بیان اونجا هم لطف فرمودی، ملاحظه فرمودی که اگه انسان یه مطلبی را بتونه در کوتاه‌ترین عبارات بگه به نحو ایجاز، اون خوبه. نه اطناب باشه که طولانی کنه بی خود، و نه البته ایجازم به نحوی که مخل باشه، نه ایجازی که وافیه به مراد باشه، اون مطلوبه. اون خودش هم یه کد و رمزیه در مورد این که انسان کم گوی و گزیده گوی چون دور، تا زندک تو جهان شود پر. این خیلی کار میرسه. اصلا خود کم حرف زدن دستور برنامه است. هرچه کمش کمش، حرف کم، دیدن کم، شنیدن کم، این سنگین تری دستور اینو و که همینا را آدم بتونه اجرا بکنه هم که خیلی هنر کرده. کم ببینن، کم بشنون، کم بگوید، کم بخورد، کم بچشد، کم ببوید. هرچی این سویا تعطیل بشه اون سویا، چون نفس که آروم نمیشینه که، قوه خیال آروم نمیگیره و اون قوای باطنی اونها آروم نمیشن که. هرچی اینجا کم شده از اون ور زیاد میشه. چیز طبیعی، خیلی عادی. نه روزه میخواد، نه نمیدونه ذکر میخواد، نه تسبیح میخواد. همه تسبیح به دست میگیرن که ذکر کلامی بگن، دارن جا میگن، میگن لبتو میدوزیم که حرف نزنی فقط، همین، اون ذکر هم نکن. این تفاوت را از کجا تا به کجا، هی دنبال این میگردن که ذکر بگیریم، میگن لبتو میدوزیم که اصلا حرف نزنی. حرف نزن، سکوت ذکر. این هم از پدر جد عزیزمون هم داریم. این پدر جد ما خیلی آدم پیچیده ای اصلا. یه جوری آقا اول قرآن اومده، بله بار الله و ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا لنکونن من الخاسرین. چون میدونست بچه های او همه پر حرفن، همه پر، چون در اون حالت سکوت بچه های خودش مشاهده کرده دیگه، بچه های مشاهده کرده و بچه های پر جنب جوشی داریم، اوه 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 اوه، مثل مورچه ها چیجور در آمد و شدن، بچه های پر جوش و خروشی داریم، داد بیداد، اینا رو با چیجوری ساکت کرد، اینا رو با چیجوری، کی با زبان اینها رو لجام بزنه. اینجا الان چه خوش دیگه، لما ان آدم علیه السلام لما کثر ولده، بچه هاش زیاد شدن، و ولد و ولدهی، باز بچه های بچه هاش هم که فراوان شدن، کانو یا حدسون انده، ولی خیلی بچه های جیگی پیش پدر بزرگ جمعی شدن، ای بازی کنن، حرف بزنن، سر و صدا هست دیگه، چیز طبیعیه. پدر بزرگا و مادر بزرگا مرکز ثقل فرزندان و نوه‌ها هستن دیگه، می آمدن پیش حضرت آدم، چقدر حرف می زدن، یا حدسون انده، با هم دیگر حدیث میکردن، تحدیث میکردن، در حالی که با هو ساکتان، پدر بزرگی خیلی ساکت، از حرف نمیزنه، آروم. از اون لطائف فرما، تدبر بفرما، اینو داشته باشی تا اصل 46 تا اونجا. بله، راجب عالم زر که فرزندان رو به صورت زر، مرچه ها، موجودات خیلی ریز، اینقدر چیزی نیستن اما جنب جوششون زیاده. مرچه ها رو میبینی از جنبه جسه، اینقدر جسه ای نداره که، باز تازه جسهش نسبت به پایش، پاش خیلی ظریفه، اما شبان روز هیچی آروم نمیگیره اصلا، چقدر پر جنب جوشی، بشین دیگه، همش داره جمع جور میکنه. نه حالا تا انشالله اونجا برسیم. اینا حرف میزدن و هو ساکت، اما حاج آقا ساکته، حضرت آدم ساکته، آدم دیگه، آدم که حرف نمیزنه. فقالو یا ابا مالک لا تتکلم، بچه ها، فرزندان، نوه ها عرض میکردن بابا جان شما چی تجی حرف نمیزنی، یا ابا پدر جان مالک چیه که هیچ لا تتکلم، اصلا حرف نمیزنی، ساکتی، چی نمیگی. داد از دست پرحرفا. فقال، جناب آدم فرمود که یا بنیه، فرزندان من، عزیزان من، ان الله جل جلاله، خداوند لما اخرجنی من جوارهی، وقتی مرا از جوار خودش بیرون کشیده، عهد الیه، با من عهد بسته که فرمود و قال، یعنی خدا به من در عهدش فرمود که آدم عقل کلامک، حرف خیلی کم بزن، تا ترجع الی جواری کد بهش داده، اولین بار بهش کد داده، برنامه تو ذکر سکوت، من رو میخوای حرف نزن. قال اقل کلامه، حرفتو کم کن، نتیجهش چیه؟ ترجه الی جواری، الان از پیش من برو، میخوای باز پیش من برگردی با سکوت، بلا تا موقعی که حرف میزنی پیش من نمیتونی بیا. بله، اقل کلام که ترجیح الاجواری، الاجواری که بیا به جوار من در نزد من، نه سکون. اینا اینطور که الان فرمودن تأمل بفرما، اینه تأمل بفرمایید ببینید که یعنی چه. گفتار، نوشتار، مطلقا، کم 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 و عقل. من تا چکار الان چجوری با شما حرف بزنم که فردا بر من تلفن نکنن رفتید خانواده رو اسیر کردی؟ چون الان یه گیر ما هم الان این شد آقا تو این اجتماع دیگه، هر جور آقا حرف بزنیم یه جوری افراد تفریط میشه و بعد هم داد خانواده ها در میها. بله میگه آقا اومده خونه بعد از درس دیگه اصلا با ما حرف نمیزنه، حالا بیا درستش کن. و چی جوری درستش کنه؟ بنده خدایی اومده پیش ما، خانمی، حالا باز خدا لطف کرده که ایشون به درس و بحث آگاهی داشته گرفتار نشده. خیلی ها الان گرفتار این رهزنن. و خب چی شده؟ گفت که من بنده خود ازدواج کردم دیگه، چندین سال شوهر بیچارم را پند نصیحت دنباله خلاف فلان چه مواد مخدر فلان نباش، خلاصه حرف گوش نکرد و منو یه فرزند بیچاره کوچیک مرا تنها گذاشته. خلاصه الان میخوام بچه رو نگه داشته باشم، نمیدونم کیک چه از فامیلان چه. ایشون تو درسای شما شرکت میکنه، گفته تمام مهم بچه ها تو نطفه است، چون پدرش آدم خوبی نیست این بچه دیگه به درد نمیخوره، این هر جوری هست باگر بگیری ببری بندازی پیشه شوهر قبلیت که ازش جدا شده هر جون خود بشه. گفتم عجب زن بیعقلیه، خب چی اینجور حرف زده؟ تو چرا حرف نمیفهمی؟ چرا کلاس و درس و بحث میای این مقدار قدرت فهم نداری؟ چرا باید کلاس شرکت کنی اصلا؟ خب آدم تأکید میکنه روی نطفه پدر، اینا معناش این نیست که حالا یه بچه شیرخور بیچاره رو بگیرن ببرن بندازن تو صحرا که بله چون از یه پدری مثلا حالا منحرف شده، تریاکی شده، چی شده بچه رو، پس عاطفه مادر چی شده؟ اون مادر باید بچه داری کنه، عاطفه رو به کار ببره، اونو چی کارش میکنی؟ مضاف به این که شرع خدا این بچه الان تکفل باید داشته باشه، کی باید او رو کفالتش کنه؟ پدره که خودش اسیر شده نمیتونه لقمه شکم خودش رو اداره کنه، نمیتونه تریاک دهن خودش رو پول در بیاره، این بچه رو الان کی؟ و اینجور بیعقلی هم هست، یکی دوتا نیست آقا، اسیر میشه آدم. حدیث بخونی اسیر میشی، روایت بخونی حدیث اسیر میشی، بگی آقا چله است یه عده قیام میکنن، آقا پیغمبر تو چله گرفته، موسی کلیم چله داشته، ائمه علیهم السلام چله ها داشتن، چهل در چهل داشتن، برادر جان اینها هست، نه خیر اینا صوفیگری اینا چه. خب آقای عزیز اینا که همین اندازه نمیشه شما به این حرفا جسارت کنی، به بزرگان این باب زحمت کشیده ها خون دل خورده ها تو یه چند روز سکوت بکن ببین مال تو چی میشه برادر، تم به کار ندادی اینها، بخوای حرف حق هم بزنی یه دم میرن افراد تفرید میکنن اونجوری آبروریزی میکنن، بخوای کلن در علم و معرفت هم ببندی که نمیشه. خلاص اینا معارف هست باید شنیده بشه، شاید کسانی استعدادشو دارن میتونن با بدون افراط و تفریط راه طی کنن. یک درد بیدرمون الان این وسط شده، مسائل معرفتی، از یه طرف یه عده دارن درشو میبندن، یه عده فقط نشستن از دور غیبت و دروغ و تهمت و شایعه و ناسزا، بعد بهشون آقا شما اینا رو به فلان انسان بزرگوار عارف میگی اینا تهمته، نه اینا چون عارف هستن دیگه در مورد اینها غیبت و دروغ اینا حرام نیست، ای لا اله الا الله، باز اینا از کجا وارد شده؟ الان یک درد بیدرمون آقا شده. خب برای اینکه یک عمر از حضرت آدم شنیدن که آدم ابوالبشر پدر ما رفته خدا اینقدر به این خوبیشون حاج خانومشون را گذاشتن در بهشت به این خوبی زندگی کنن، مرد حسابی به خاطر خوردن یک دونه خوشه گندم اومدی ما رو اسیر کردی، از بهش در اومدی یا چی، یه خوشی گندم بده چون خدا گفت نخور دیگه، همین اندازه آخر تو دلت آروم نگه. اونو اون آیه اینه الان که اینجا میفرماد که پدر جان عزیز ما ساکت حرف نمیزنه. بچه ها میگن چرا حرف نمیزنی؟ خداوند به من عهد فرموده که اگه میخوای پیش من برگردی حرف نزن. بس اینا چیه، رمزها چیه؟ نه اینکه از بس که از آدم از اون حرفای عمومی و حرفای نپخته و ای داد از دست این حرفای نپخته ابتدایی، داد از دست زود منبر رفتن ها، زود منبر رفتن ها. حیف حیف که یه چیزی که خیلی ما و مزاج مردم رو به هم زده زود منبری شدن ما طلبه هاست. تا به محض این که رسیدیم گوینده میشیم، منبری میشیم و یه چیزهای ابتدایی خیلی الف با سطحی اینها را به یه آیه خوندن، به یه تفسیر دیدن، اینها در جا برای مردم و همین حرفای عمومی هم شده. یه چند دو کتاب مثلا تبلیغی و کلن همین چند دو کتاب رو بخونیم و برای مردم بگیم و اون اسرار حرفا و روایات و اینها. خب حالا حضرت آدم که نعوذ بالله گناهکار، حرف خدا رو گوش نکرده، بچه های او هم که دختر و پسر، خواهر و برادر هم که با هم دیگر ازدواج بکنن، دیگه چی باقی گذاشتی از دین؟ دیگه از این بعد ما چی کارش کنیم حالا؟ بعد از ابتدا که این همه مردم الان نسل پدید آمده، همه برادر و خواهر در تمام ادیان ازدواج برادر و خواهر حرام باشه، بعد ابتدای خلقت برادر و خواهرها با همدیگر ازدواج کردند و این همه مردم از نسل یک ازدواج کذایی هستند، چی از دین میمونه؟ بعد حالا میخواد چجوری توضیح؟ چرا حدیثی داره امام صادق گفته؟ دیگه فکری نمی کنه. آقا چقدر احادیث مجعوله هست، چقدر احادیث به اسم ائمه تموم شد. اون کتاب المدخل جناب عایشه ارانی جان رو ببینید، چقدر آه و ناله میکنه از احادیث، از روایات، از رواتی که احادیث رو به چه انواع گوناگون نقل کردن و گرفتاریایی که پیش آمده. اینه که آقا یک گرفتاری عظیمی سرور من افتادیم، درس و بحث‌ها تعطیل بشه، این علوم معارف الغا نشه، بعد مردم خب و چه بسا خیلی ها باشن که استعدادشو دارن، میتونن حرف بشنون، به جایی برسن، بالا برون، اونا حیف میشن. درس و بحث‌ها باشه، از دست افراد تفرید ها چه کنی؟ به دو تا افراد تفرید هم بهانه دست چهار نفر بهانه گیرم که داده میشه. بعضی هم که امول وقتی یک بهانه هستن که بهانه بگیرند و بدگویی کنن، دهن بدگویان رو چجوری ببندی؟ یه عده هم که از قدیم الایام مخالف با معارف و فلسفه و عرفانن، یک مهر ضد فلسفه گرفته به پیشانی و به لبش زده، دیگه جبرئیل خدا بیاد برگشتنی نیست که نیست. اونم که بهانه گیر است و کافیست یه دوتا بهانه بگیره، چیکار میشه کرد تو این وادی واقعا؟ یک درد بی درمون. حالا الان حدیث آقا خیلی سنگین، حرف خیلی بلند، عرض کردم همه دنبال این میگردن که ذکر بگیرن که حرف بزنن. چی آقا جان؟ همه دنبال این میگردن که ذکر بگیرند و تسبیح بگیره و سر خیابون و پچ و پچ. حالا بسیاری از مردم که اصلا حوصله تسبیح گفتن ندار. حالا تو که آقا داری قربونت برم، چه کاریه اینجور سر خیابون و نونوایی و چه و اینا دهنت اونجور میگرده؟ خواهی چه کنین؟ صدا میرسه آقا. خواهی چه کنی اینجور ذکر گفتن را؟ بله خدا رحمت کنه سید جزائری رو، گویا تو زهر و ربی باشه، گفت یکی اومد ذکرم که انتخاب بکنه، آیه امم و ممم معک را گرفته ذکر کرده. اومم ممم معک این لب آقا مثل چی آخو میخوای چه کنی این رو؟ تو که این اصول کافی به این خوبی رو داری آقای عزیز، که این اصول کافی فرمود بهترین ذکر لا اله الا الله است، که اصلا لب تکون نمیگیره، خلق الله هم نمیدونن تو در چه کاری هستی. چه کار می؟ یه سری که اصلا به دنبال یه حرفا نیستن، یه سری هم که دنبال یه حرفا را میفتن تسبیحشون رو برای چی مثلا اصلا دست من و شما تسبیح هسته اینجوری میکنیم اینجا و نمیدونم مسجد و بالای منبر و هنگام سخن، برای چی اینجوری میکنیم؟ چرا وقت میگیری؟ چرا اینا که چی مثلا؟ به هر حال جوانب بحث رو دقت بفرمایید، مطالب روشن باشه، سکوت به وقتش، کلام به وقتش هست. خب پدر بزرگ دیگه، برای چی این همه الان بچه ها جمع شدن ایشون هم هی بشینه حرف بزنه؟ مگه حرف تموم میشه آقا؟ بخوای نشست حرف بزنی گرده بگیری مگه تموم میشه؟ که چندین بار به عرض مبارک رسوندم، گفتم متاسفانه عرضشو نداریم، دستمونم بر نمیاد، وگرنه خداییش هر یک طلبه یه حجره تک و تنها میخواد، یه حجره تک و تنها و که شبی خلوتی، سکوتی، مراقبتی، تنهایی بدون هیچ سر و صدایی، دو تا سه تا چهار تا پنج تا طلبه تو یک حجره بالاخره حرف میزنن، گرده میگیرن، هر کسی به ذوق خودش، یکی روزنامه میخونه، یکی چه میکنه، یکی خستش، یکی مریضه، یکی نمیدونم گرفتاری زندگی داره، یکی فامیلی گرفتاری، اینا همه رو با هم دیگه مطرح میکنن دیگه. چقدر وقت ها میره، چقدر عمر ها مصرف میشه، چقدر و چقدر. و یک طلبه در طی 5 سال 10 سال تو حجره و یک شب خلوتدار نداشته باشه، بعدم حالا میاد مبلغ مردم میشه و وقتی یک کسی بگه آقا سکوت، مراقبت، حضور، تنهایی، و میگه نه خیر این حرفا یعنی چه، اینا رو ما نشنیدیم. خب حیف تو که 10 سال 20 سال درس خوندی از این حرفا نشنیدی، و لطف باید بفرمایی منبر تو قطع کنی، مجددن بری از اول شروع کنی این حرفا رو درست بشنوی و بشینی خلوت ببین چه خبره. الان میای میرسیم نگاه میفرمایید که این آقایان میفرمان کسانی که علم را تا لابلای کتاب ها میخونن اینا ورثه انبیا نمیشن. کیا هستن ورثه انبیا میشن؟ اونی که این کتاب ببنده و مرا به هیچ کتابی مکن حواله دگر، که من حقیقت خود را کتاب میبینم. میگه محضرشون اسفار و درس اینا گاهی یه فصل که تموم میشد و خواب حالا فصل تموم شده، کتاب رو خوندیم، بسیار خوب، کتاب رو ببندیم ببینیم که خودمون چی داریم. اون حساب دیگر داره، اون خلوت شبه، اون سکوته. اینها را آقا در ایام عمومی طلبگی کار نمیشه. چرا استیحاش هست بین اکثر طلبه ها در این گونه از معارف و این گونه علوم؟ زیر سر این است که دوره اکثر عمر طلبگیشون به عموم گذشت، به سکوت و به خلوت نبود. اگه به سکوت و خلوت بود این فرمایشات رو نمی فرماید، به عموم گذشت. از اون روز که طلبه شد رفت تو حجره و با دوستان و فقط یک کلاسی رفت و آمد یه مباحثه‌ای کرد و کتاب رو بست و گرفت گذاشت، با هم دیگر حرف زدن، شبها روزها یه نماز شب خلوتی مثلا نداشتن، یه سکوت یک ساعته شب نداشتیم. اون وقت 10 سال 20 سال عمر طلبگیمون هم اینجور گذشت. بعدم که خب یه مقداری بالا که اومده ازدواج کرده و بعد رفته تو خونه و خونم که ازدواج و زندگی و زن و فرزند و که هیچ نمیتونه شب خلوتی داشته باشه، اون وقت 20 سال 30 سال میگذره، چون این خلوتها رو نداره حالا که میشنوه باورش نمیاد، میگه ما که چندین سال حوزه بودیم این حرفا نبود. خب خیلی تعجبه که چند سال حوزه است و نمیدونه خلوت یعنی چه. و و تا بگی عزلت و بابا اینها روش مسیحیت است، لا رهبانیت فی الاسلام. آقا جان تو یه حدیث خوندی برادر، چرا آدمو دغدل میدی؟ چرا تکون نمیگیری؟ لا رهبانیت فی الاسلام اونجا فرق میکنه. این خاتم انبیای تو، این بالای غار حرا، تو که مکه رفتی نرفتی از دیگران شنیدی، این خاتم اعلی حضرت انبیا، اون پیغمبر از مکه در میره غار حرا تنهایی تو کوه شبها نصف شبها، همین الان هم بری اونجا با این همه آبادی پایین این شهر و اینا، اونجا خوکچه فراوونه، تک و تنها آدم شد شبای خوکچه ها بخورن اصلا، و اونجور خلوت. و این آقا پس چرا بعد به خانومش حضرت خدیجه علیه السلام پیغام بده که من در خانه اسماء بنت فاطمه بنت اسد مادر آقا جان امیرالمومنین، من تو خونه ایشون هستم، امر الهی است، 40 شبان روز پیشت نمیام، تو که شب شد هر شب دیگه نرو با همسایه‌ام نشین اینجای بگو نگو نکن، بله خودت هم نه، هیچی همسایه‌ام نمیخواد هیچ کس بیاد اونجا پیش تو، امشب این بخوابه فردا شب از هزار کس رنگ بگیری، تا تو خواب بری تو رخت خواب هزار جور حرف و زیر رو که چی، شب میخوام بخوابم میترسم. و چرا؟ بله درم بگیر از پشت ببند تو درون، بعدم بگیر استراحت تو بکن، هیچ نگرانم نباش، خدا حافظ تو هست، من هم تا 40 شب پیش تو نمیام، بعد از شب 40 تشریف آوردن منزل و با حضرت خدیجه هم بستر شدن. حضرت خدیجه میگه از بستر بر نخواستم، نور فاطمه رو در خودم دیدم. اینها روایات من و شماست آقا، نه اینها روایات آقا، نه حرف یکی دوتانی. تمام انبیا همه میقات داشتن، برای عبادتشون جای خلوت میگرفتن، هر روز صبح ظهر مغرب حضرت موسی بره کوه طور. خب چرا کوه طور؟ چرا میری همینجا پیش خانومت نماز بخون، پیش بچه ها عبادت تو بخون، اونجا چرا میری؟ اونجا خلوت خانه منه، نه امر الهی، اونجا باید برم. و اینها آقا دلیل منتها، یکی این حرفا رو بزنی یک جور گرفتاری، نزنی طور دیگر، نزنی خیال میکنم مردم که همش علم باید تو لابلای کتاب. میگه آقا در تاریخ نداره که پسری از امام حسین به نام علی اصغر بود. خب حالا چه چیت شده که اینجور داری الان این همه سالها روزه خونده اینا رو برمیگرده؟ شاید بله به نام لفظ علی اصغر نباشه، بسیار، اما این که همه مورخین نوشتن که یه آقازاده عزیزشون شیرخوار بود و مادرش هم در کربلا بود و بچه در روز عاشورا شیر نداشت و پدر او رو به دست گرفت، تمام مورخین از شیخ مفید دیگران که همه نوشتن. حالا شاید یک انسان الهی یه شبی خلوتی کرده اونجا اسمشو گرفته، گفتن اسمش علی اصغر و خوب باشه. این طوره؟ همه که نباید آقا تو تاریخ بیاد آقا جان، که من شما چه کاره ایم؟ هنوزم آدم میره که آقا مثلا قبر مادرمون زهرا چرا مخفیه؟ خب چرا مخفیه؟ خب شما جناب عالی از زمین سوال کن، از این زمین سوال کن، کاری نداره که جناب زمین. بله یوم ازن تحدث و اخباره ها، جناب علی زمین الهی نیستی؟ بله خدا که فرمود به زبون دادم حرف بزن. سوال من اینه بگو مادر ما زهرای اطهر کجا دفن شده؟ بهت میفرمایه بعد از 1400 سال اون آقا روایات هم داره، گوش و کنار روایات هم داره، خوف نفش قبر بود. اون بیشرف ها میخواستن حضرت رو نعوذ بالله نفش قبر کنن. اون حجت الله انسان کامل نظام هستی خونده واقع مطلب را، دلشون را و خباستشون را خونده، دید که بله اینا اگه الان زهرا رو ببره تو قبرستان بقی دفن بکنه نفش قبر میشه، نفش قبر حرامه. و چرا؟ وگرنه مستحب است یک انسان که مرحوم شده بدون عذر شرعی اگر باشه، بدون عذر عرفی اگر باشه مستحب است که میت رو ببرن تو قبرستان عمومی مسلمین دفن کنن. اون روز قبرستان عمومی مسلمین بقی بود. خب بله، آقا جان امام صادق رو اونجا دفن کردن، امام باقر رو دفن فرمودن، امام سجاد، خب حضرت فاطمه رو اونجا دفن می‌کردن دیگه. اینقدر سر و صدا چی پیش آمده که آقا مجبور شد که بله حالا یه اماری یه چیز درست کنه اینوری ببرید، خیال کنن اونور رفته اونور رفته. چرا اینجور؟ خب میبود قبرستان بقی دفن می‌کرده آقا جان چیه؟ و آقا اون خباست ها رو خونده نفش قبر می‌کنن. روایات هم اشاره داره نفش قبر می‌کنن. همینجا تو درون منزل خودشون دفن کردن. چه خوب، منزل خودشون دیگه. فردا هیچ کس نمیتونه بگه آقا بله اینجا نه، اینجا منزل من است و اتاق و خونه خودم است و زن خودم رو تو خونه خودم دفن کردم. به شما ربطی نداره، کاری ندارید با من که. بله. خب حالا هنوز هی بگی که نه نمیدونیم که تو در کجا دفن هستی. خب از عالم سوال کن، برو از بقیه سوال کن، برو از قبرستان بقیه سوال کن. مگه نمیتونی؟ چرا نمیتونی؟ راه که داره چرا زحمت نمیکشی سوال کنی به جواب بدم؟ از بقیه سوال کن. تو که میخوای از کتاب تاریخ سوال کنی؟ تو که میخوای ببین ناسخ تواریخ چی میگه، ارشاد چی میگه، نمیدونم فلان کتاب تاریخی چی میگه؟ برو از بقیه سوال کن جواب بده. اینجا فاطمه اینجا دفن شده؟ نه خیر، اینجا تشریف نه، اینجا اون شب اینجا نیاوردن. نگاه کنی روایت را. به محض این که بچه های حضرت یعقوب برادر رو بردن تو چاه انداختن و پشت سر پیراهن او را، اون قسمت پایینش را به قول خودشون این را یک کمی پارو پوره کردن و بعد یک کمی هم خونی یا چیزی رنگی چیزی کجا بهش زدن و بعد آمدن و اشاعن یبکون. سوره مبارکه یوسف را ملاحظه می فرمایید؟ و اشاعن یبکون، آمدن خدمت پدر را. موقع اشاع بود که داد فریاد گریه، پدر جان ای کاش تو امروز گفتی این پسر من رو نبرید نمی بردیم، ما بردیم و حق با تو شد و گرگا او رو دریدن. ای به به به، روایت را تو اکمال الدین یا کمال الدین هر دوتا مال شیخ صدون، حضرت یعقوب فرمود که خب پیراهن بچه من رو بدید ببینم. چه خوب، ای به به به، چقدر رمزها تو روایات. خب حالا پدر هی اینها رو زیر رو کنه، خب بگید و چی جوری شد؟ نخه، شما مگه نمیگید که پسر مرا بچه مرا گرگ دریده، گرگ بیابانی، پیراهن بدید ببینم. پیراهن رو گذاشت روی صورتشون. بله دفع دیگه حرف لحظه اینو اسرائیل متمثل شده. کاری نداره، از جناب اسرائیل سوال میکنم، نیاز به شما ندارم تا بر من یه دروغ ببافید. بله فرمود باید پیراهن بدید ببینم. پیراهن دادن، خب بله گذاشتن روی صورت. اسرائیل متمثل شده برای حضرت یعقوب. سوال کردن از شما، جناب اسرائیل شما امروز یوسف نامی قبض رو کردی؟ اونه اینکه اینا میگن یوسف رو گرگ خورده دیگه. خورده یعنی باید مرده باشه، از این نشأه طبیعت رخت بسته بود نفس او، جان او از این جسم طبیعی او به یک تعبیری قطع علاقه کرده. از جناب اسرائیل در جا دیگه اصلا بگی اداره اطلاعات رو خبر کنید و نمیدونم اداره آگهی رو بگید بیاد و بچه ها اینو بدید دست ایشون و اینا برن پیگیری کنن، صحرا بریم چند تا محلی رو خبر کنید بفرستیم بریم صحرا ببینیم چه خواهد. نه اینا علم از اینجا و اونجا به دست آوردن، این علم نی. فرمای شما نمیگید بچه ما رو گر خورده، سندتونم اگه این پیراهن نیست، پیراهن بده بینم. گذاشته روی صورت، حضرت اسرائیل متمثل شد. سوال کرده آقا شما امروز یوسف نام یوسفی قبض رو کردی؟ نه، ما برنامه قبض روی یوسف امروز نداشتیم، نه تو آمار ما نیست. بعد پرسه به اینا که چیزی نگفت که الان این لحظه یه لحظه ها به اینا چیزی نگفت یه لحظه چی پیش اومد که گفت رو میکید. بله فصبران جمیل باش، الان ولسولت لکم انفسکم، نفستون شما رو گولتون زده، چیزی به اینا نمیگه، اما به همین یک لحظه پرچه گذاشتن روی صورت و برداشتن، یه سوال جواب تموم شد، مطلب حله. اینم یه نوع علمه. همش که علمی نیست که آقا کتاب بخونیم تاریخ چی میگه، که تاریخ مورخ بیچاره چه بس و اشتباه نقل کرده، چه بس قصدم نداره، اما براش دیگران بد گفتن، اما خودت چه کاره ای آقا؟ نه تنها اینجا، خیلی از امورات دیگر هم همینطور. الان ببینید آقا مثلا دم خیلی سر راست را الان تمام ماها بالای منبر همیشه گفتیم که آقا دعای جوشن کبیر 1000 اسم خداست. چرا؟ چون دعای جوشن کبیر 100 بند داره، هر بندی 10 تا اسم داره، میشه 1000 تا اسم. یه بار حوصله نکردیم این دعای جوشن کبیر یه بار از اول تا آخر بشماریم درست یا نه؟ بعد ایشون شماردن دیدن بند 55ش به جای 10 تا 11 تا اسم داره. بله؟ اینی که خیلی از یافته ها، خیلی از گفته ها، خیلی از شنیده ها دوباره تثبت به خرج میشه و ببینیم که چیه این راوی نقل کرده، چیه این روایت از امام نقل شده، بسیار خوب، سلسله روایت هم خیلی خوب، اما خب یه جوری بالاخره ببینیم که واقع چیه. گاهی میبینیم مثل این که آدم های بسیار خوبی معتبری مطلبی رو بهتون میگن، بعدها به واقعش میرسید و آدم های خوبی بودن طفلی ها، اما اون جوری که باید مطلب رو درست ادا میکردن نتونستن. اما خودت سوال کن، در مطلق عمومی امور این طوری است. ولذا دعای صدبان همیشه بود 1000 اسم، یا دیدیم نشد 1001 اسم، 1001 خب خودش عدد داره دیگه، عدد خاص داره، 1000 تا 1001. حالا به 1001 چقدر معنا پیدا میکنه؟ خب سوال پیش میاد آقا چی شده این امام نعوذ بالله بند 55 یادشون رفته، عمر دستش در رفته، تسبیح داشت مثلا همه جا 10 تا 10 تا میگفت، اینجا ناگهانی از ذهن امام در رفت و یکی 11می شد، 11 تا شده، یا علت داره، دلیل داره، سری داره، چی هست امام اینجور کرده و ما چرا متوجه قضیه نمیشیم؟ همش میگیم میگند و گفتن، چرا دنبال نمی کنه آدم اینها را؟ آقا سکوت ها حرف پیش میاره، خلاصه تثبت به خرج بشه. آقا بسیار حرف ها پیش میاد، وقت شریفتون میگیریم. واقع 19 اینا را حالا از باب این که جمع این که بخونیم، وگرنه که آدم خجالت میکشه اصلا. این واقعه را در قصیده لامیه دیوانم به نظم در آوردم. شبی در انتظار مقدم دوست، ز مژگانم شدی باران وابل، باران روان، همینجور عشق از چشمی ها. بشستم دیدگانم را، چشمانو بشوریم که یارم، یارم یعنی بتوانم، یارم اینجا یعنی بتوان. بشستم دیدگانم را، چشمانم رو شستم با گریه با عشق، که بتونم بیا یارم یعنی بتوانم ببینم روی اون نیکو خصائل، بالاخره یه زیارتی رخ بده. به ناگه ماسوا در لرزه آمد، که گویی شیش جهت بودی زلازل، در عالم زلزله افتاده است. اینا پیش میاد برادر، اینا حرف گزاف نیست، اینها یه کمی سکوت و خلوت آدم داشته باشه، اینا یواش یواش پیش میاد. صداهای مهیب رعد آشام، اوائل کارم اینجوری نوعه، میخواد حالاتی دست بده، صداها بسیار سنگین، رعد، رعدگونه، رعد برق. بله. چنان که از قله ها آید جنادل، جنادل جمع جندل که میشه سنگای درشت، که کنهو داره از قله های بلند سنگ داره میاد پایین، اینجور سر و صدا میشه. بیرون به حالت عادی برگردی چی نی؟ همینجا خونه نشسته و زمین و آسمان و آفتاب هم سر جاشونن، اما وقتی اون حال دست میده ناگهان میبینه کل نظام هستی متحول میشه در درون او. همین گفتم که رو آورد دشوار، همین گفتم که اللهم سهل، خدایا آسون کن بتونیم تاب بیاریم، چون تا در این گونه از حالات جدول باز بشه حقایق خودشون نشون بده یک کمی که چرس کنی زحمت میفته انسان، ولذا افراد اینجا طاقت بر میگردن، داد بیداد داره، سنگها کوها آسمونها همه به لرزه در آمده، یا الله چه خبر شده، و بعد میبینه به یک اندازه کوچیکی انصراف حاصل میشه و از اون حال در میره، نمیتونه ادامه بده. خب همی گفتم که اللهم سهل، بار الله، باز امشب خواستیم که یه زیارت جمالم بکنیم، باز ابتداش به این مشکلات برخوردیم، باید یه جوری اینو آسونش کنیم بتونیم در بریم از دست این مشکلات. ببینیم شما رو، همی گفتم قیامت گشت قائم، همی گفتم که اللهم مهل، حالا دیگه اون سنگینی دیگه مثل اینکه قیامت آمده کلن از نشأه طبیعت با دادن بره، اما بار الله یه مهلتی بده باشیم اینجا منتها زیارتتون کنیم، که تا لطف جناب دوست ما را رهانید از چنان احوال حائل، احوال حائل که هولاوره وحشتناکه. اینها هم با شبیه تمثلات با مثال رو بی مثال رو میمونه که ابتدایش با مثال هست بعد یواش یواش قوی میشه. این واقعه را نیز واقعه 20 در قصیده لامیه یاد شده به نظم در آوردم. شب دیگر، این یک شب این بود، شب دیگر پس از شام و عشای نماز مغرب عشا، چو اصحاب رصد صوفی و هرشه، که این دوتا آیون ریاضیدانان بودن که اون صوفی همون عبدالرحمن صوفی اهل عبدالرحمن صوفی معروف که کتابیشون را جناب خواجه طوسی رحمت الله علیه چیز کرده، ترجمه کرده به فارسی، خواجه طوسی سورالکواکب اون آقا. این شب دیگر پس از آن صفحه 94 دیوان میشه که اون صوفی عبدالرحمن صوفیه و هرشلم یکی از آقایون دانشمندان غربی هست که منجمه، تشبیه کرده چطور این دوتا آقایون منجم صاحب رصد میرن تو رصدخانه مینشینن ستاره ها را مواظبت میکنن، ما هم اون شب بعد از نماز مغرب و عشایمون نشستیم شبیه اصحاب رصد، اینجوری داریم جانمون را حقیقتمون را غیب را رصد میکنیم ببینیم چه خبر میشه. خب چجوری رصد میفرمایی؟ نشستم ناظر آفاق و انفس، داریم هم خودمون رو هم عالم رو تماشا میکنیم، که آمد دولت قرب نوافل، حدیث شریف نافله، نمیدانم چه پیش آمد، چه پیش آمد در اون حال که موری شد به اندام قزعمل، یه صورت برزخی پیش آمده که داشتیم همینجور راجب خودمون زمین آسمان نظام هستی به فکر فرو رفتیم، اینها چی هستن، ما چی هستیم، ما کی هستیم، ناگهان در همینجا یک مورچه‌ای به اندازه قزعمل، قزعمل شیر قوی پنجه، یاد اول سهمیر به خیلی دیگه قزعملون قرتعبون چه قزعمل. خب اینها برای دهشت دادنه، یکی از چیزهایی که انسان انصراف میده دهشت شدیده، ترس شدید، ترس شدید انصراف آوره. ولذا تا تک و تنها تو درون بیابان، جنگل، کوها، شیر، درنده ها، شب، نصف شب، تاریک، بعد هوا هم فرض رعد و برق و چیجور وحشتنا، و این آقا تک و تنها توی جنگلی گرفتار شده. حالا ببین چه صورها مشاهده میکنه، چه صورها میبینه. حالا یکی از راه های انصراف ترس شدید، چقدر خوب پیش میاد اما بتونه تاب بیاره، که موری شد به اندام قزعمل. در اون حال تو خونه نشستی اما میبینی که مورچه شده به اندازه یه شیر قوی پنجه مورچه. خب طوری شد که حیات محض شد زیروح و بیروح. اصلا تمام تا الان خیال میکردم که این فرشه، این کتابه، اون که چوبه، اون عصاه، این عباه، اون قباه، این نمیدونم بشقابه، اون قاشقه، اینا همه که جمادادن، این خونه و این سنگ و این آجر و این سیمان، اینا همه جمادن. بعد حالا یکی فرض تو درون لانه زندگی پایین، اون یکی کیه؟ اون حیوان ناهقه، اون حیوان ساحله، منم که اینجا نشستم، من یکی حیوان ناطق گوینده. الان وقتی این حال پیش آمده میبینی یک پارچه کل نظام هستی شد حیاتون تفور. خب از اون ور روایت هم فرمود اندار آخرت لحیل حیوان و قیامت جلوه میکنه. در این گونه خلوتی های اینجوری قیامت نظام هستی برای شخص جلوه ور جلوگر میشه. حیات محض شد زیروح و بیروح، تمام یک پارچه حیات شدن، چه روحدارها چه بیروها. ای خدا تو الان خیال میکردی پس دست که ظاهرن ای که دست الان چه میفهمه، این دست اون دسته، این دست چه میدونه اون دست کیه، این چیه اون چیه، اما الان دیگه همه حیات محضن، همه روح محضن، همه عقلن، همه شد عقل تا از سنگ و از گل مطلقا همه عقل شدن. قبل این میگفتم این نباتات، اون جمادات، اون حیوانات، این انسانها، بعد مثلا اونم عالم عقل. الان یک دفعه دیدیم نه خیر، اصلا مطلق نظام هستی عقل محضه، حیات محضه. خب حالا بسته بینه که آدم چه مقدار بتونه اونجا دوام بیاره. ز دهشت، دهشت ترس از مقامه. اگه مور مادی ظاهری رو ببینه ازش فرار میکنه، وحشته. اگر شیر ظاهری رو، درنده ظاهری تو جنگل مادی رو ببینه ازش فرار کنه، این وحشته. از ماشین فرار میکنه، وحشته. از آتش فرار میکنه، وحشته. اما اگر آمد در مقام حالت توجه نشسته، اونجا اگر یک شیری پیش آمده، پلنگی پیش آمده، حیوانی پیش آمده، اونجا چیه؟ اون دیگه دهشته، اون ترس از مقامه. اون مقام آدم رو میگیره که خدا مورچه به اندام قزعمل در بیاد، شیر قوی پنجه، این چی الان؟ و همینه. بعد ای خدا تا الان خیال میکردیم سنگ و چوبینا همه جمادن، الان همه یک پارچه عقل محضن. اون حیمان وجودی عقل عالم آدم میگیره، این میشه دهشت. دهشت ترس از مرتبه ظاهر نیست، دهشت ترس از حقیقت ظهور باطنی است. ولذا باطن ظهور میکنه، اشیا همه خودشون نشون میدن، چون عقل محض شدن. ز دهشت اون چنان جستم زجایم که از وحشت جهت تیهوز تغرل. تیهو همون کپک، کپک یک کمی کوچکتر از کپک هم شاد باشه، که تغرل باز شکاری عقاب. تغرل حالا چطور یه وقتی باز از بالا میاد بالای سر مثلا کپک ها میپرن از پایین، از خودشون نسبت به او دفاع میکنن. این تو که چطور هنگامی که تغرل میاد بالا سر کپک، کپک چجور به خاطر دفاع کردن از جان خودش میپره به بالا، به تیهو، به تغرل حمله میکنه. اینجوری ما از جامون جستیم، زجایمون تشبیه معقول به محسوس گویا که اونچنان از جا برخواستن خب محکم خوردم به سخت خوردم به زمین طوری که فرمود تو خواهی رد کن و خواهی قبولش میخوای هرچی دلت میخواد بگو چه قبول کنی چه نکنی ولی دو ماهی داشتم درد مفاصل تمام مفصل ها بند بند از بند داشت جدا میشد اینجور آدم که یک کمی خلوت کنه در مقابل عظمت نظام هستی اینقدر میخواد تا بیاره مشکله حالا اگه یه وقتی بخواد به طور کلی شبان روز در عظمت نظام هستی غرق بشه چی میشه حالا اینا البته ماله ماله چه سالهایی آقا این مال سال 1352 داره این قصیده رو میگن دارم واقعه رو نقل میکنن حالا واقعهش مثلا شاد حدود 35 سال قبل مثلا مال اون موقع هست پس یک دهشت یک مورچه آدم رو چیکار میکنه آقا الان به ظاهر هر کجا مورچه خونه اینا دوا میریزیم میکشیم که آقا دیگه خونه رو داره مورچه دوش میگیره اسیر شدیم دستشون الان نه از اینا نمیترسیم الان نه از مگس نمیترسه از پشه نمیترسه پشه میاد اینجا یه کمی خون بخوره غذا بخوره میل بفرماید اینو دنبالش میکنه و بالاخره لیو لوردش میکنه اما اون عقل بودن پشه جلوه کنه حالا ببین اگه تاب داشتی الان فعلا پشه مادی میبینی اینجوره به راهی هم نیست بالاخره نشأه طبیعت تو عالم ماده است فعلا راهی نیست باید همینم باشه نمیشه که زندگی ماده بدونه اما یک کسی بخواد در نظام هستی غرق بشه حق متعال در قرآن میفرماد در پشم بشین فکر کن در پشه بشین فکر کن ان الله لا یستحی ای یضرب مثلا ما بعوضتن و ما فوقها همچون خدا بگه مثلا برای ما دیگه حالا کوچیکی که بخوایم راجع به پشه نه خیر هیچ بله هیچ برای ما ابایی نداریم حرفی ندارم پشه چی؟ فما بعوضت و ما فوق و بالاتر از پشه راجب این فاما الذین چی آمنو فیعلمون انه الحق من ربهم و اونی که ایمان نداره میگه چرا اینا رو خلق کرده اینجا اصلا ما خورد شده فقط بلدن بیان خون آدم رو بمکن هما اونی که اهل حقه اینجوری نی اون اینجوری نی اون میبینه که نه یه پشه رو میبینه به تعبیر امام رضا علیه السلام گویا باشه تون روایه در مناظره با اون کی آقا با اون ابن عبل اوجاکی آقا فرمود به پشه نگاه کن پشه رو با فیل مقایسه کن هر چه جناب فیل داره پشه داره یه چیزی تازه پشه داره که فیل نداره فیل خورتوم داره پشم خورتوم داره با خورتومش فیل غذا میخوره پشم با خورتوم خودش غذا میخوره برای من نمیدونم یه وقتی رادیو عبوری داشت صحبت میکرد اون گوینده از یه دانشمندی بنده خدا گفت وقتی این جناب پشه این متهش رو فرو میکنه اینو به صورت متهی فرو میکنه این خورتوم رو این موقعی که میخواد تو بدن فرو کنه چه نمیدونم در هر یک ثانیه چه 50,000 دور میزنه نمیدونم مته ایشون اینجور که مستقیم بخواد بدون مته بودن دور بزنه و خورتوم رو در بدن فرو کنه میشکنه خورتوم او باید مته ای فرو بره که ولی اینجور سبحان الله جناب پشه تو دیگه چه عجیب و غریب هستی آقا میفرما تو پشه فکر کن خدا در پشه فکر کن این چیه ولذا حضرت به او فرمود ببین قدرت الهی را که فیل هرچه داره ایشون داره مضاف ایشون یه بال داره که پرواز میکنه فیل بیچاره بال نداره ولی اینجور این که قرآن میفرماد در نظام هستی تفکر کنید اینا پیش میاد اینایی که الان میبینید فرمود که اینجور شد اونچنان وحشت مرا گرفته ای خدا مورچه پس ما تا الان خیال میکردیم مورچه مثلا یه حیوان ضعیفیه چه عقل بودن مورچه عقل بودن سنگ، عقل بودن خاک، که عالم عقل محض است، عقل محض است. اون چه میبینی الان یک ظاهر، اینا آیات هست، آیات اون حقیقت هست، اون حقیقت عقلشون اگر جلوه بفرماید میبینی از یک پشه اون چنان دهشت تو رو میگیره که از دهشت، این دهشت مثل یک باد سرسری میشه، این بدن بیچاره در دست باد مثل یه پر کاه، اصلا معلوم نیست تو کجای عالم بگیره بندازه، بیهوش میشه، نمیتونه تاب بیاره. پشه این، بله که اینه، الان خیال میکنه تا اینجا پشه میبینه پشه همی اندازه. اینه که قرآن میفرماد در زمین، در آفتاب، در آسمان، در دریا، در حیوانات، در نظمشون، در آمد و شدشون، فکر بفرمایید که اون درس 13 دروس معرفت نفس راجب همین ها فکر بفرمایید، قبل از او راجب تخم نارنج، تخم پرتقال، چه اینها مثال، یک میوه به دست گرفته راجب فکر کنه آخه این چی، آخه تو پوست تو، درون تو، لایه های تو، چینش تو، آب بودن تو، از کجا آمدی اینجوری؟ این او رو بگیره قبل از این که ایشون از جنبه مادی این سیب رو بخورد، سیب او رو میخوره اصلا، اونچنان او رو در خودش هضم میکنه که اگه مردی فقط بلدی من رو تو دهن بگیری، بابا چقدر شیرینم، همین یه دست گرفتی نرمم، ملموسم، یه چشم نگاه کردی مبصرم، بعد یه دهن گرفتی مزوقم، همین اندازه اگه مرد هستی به عقل بودن من فکر کن، حالا به جای اینکه تو مرا بخوری ببین من تو رو میخورم. این طوری میشه. ز دهشت اونچنان جستم ز جایم، که از وحشت جهت تیهو ز تغره. اون یکی از وحشت و از ترس میپره به سوی چه؟ ما از دهشت. تو خواهی رد کن و خواهی قبولش، دو ماهی داشتم درد مفاصل. عجب، پس یک فکر کردن آدم رو اینجور بیچاره میکنه، اینجور آدم گرفتار میشه. انشالله اگه اینجور گرفتاری رو دارید خدا گرفتارترتون بفرماید، منتها هم به خودتون هم به خانواده هم به همه صبر هم عطا بفرماید. بله همینطور. بعد حالا این بعد از این داره که مرا زین گونه حالات هست بسیار، حالا یکی چند تا رو آوردیم، نیارم گفتنش از بیم جاهل. بخوایم حرف بزنیم دست کسی که نچشیده، دنبالش نرفته، نمیدونه، آدم از دست اونو اسیر میشه. به کتمانی نهانتر از نهانی، در طول عمرم اینقدر تو کتمان به سر بردیم، به سر آوردم، اونم کتمانی که از هر پنهانی پنهانتر، حرف نمیشه بزنم به پیش حتی عوام عمومی مردم که نه، حتی پیش درس خونده ها نمیشه حرف بزنی. چرا؟ به سر آوردم طی منازل، که منزل به منزل تو کتمان. چرا؟ برای اینکه ولی تا دم بر آوردم ز دردم، که آدم دردش گل کنه، خلوت و سکوت و توجه قوی بشه، دهنها باز شد چون عرق نازل. میبینی چه بدگویی ها میکنن، دهنشون شبیه لوله براز رو میمونه، به جای اینکه دهن باشه از این دهن کلمات حقایق وح وح خوب وح وح، آدم میتونه اینجوری هم بشه، آدم میتونه، نه آقا اینا صوفی هن، اینا عارف هن، دروغ، اینا بر ما پیش آمده، دروغگو هستن، معرکه که چه حرفا میزنه، که به جای اینکه دهن دهن باشه عرق نازل لوله دفع برازه. به یک سو شعله‌ور شد شر حاسد، حالا یه گرفتاری دیگر هم ائمه‌ام اونا که شاخص بودن، بابا انهم محسودون، اصلا یکی از خصوصیت هر صاحب اسمت اینه که محسوده، به سوی او حسد میبرن، بابا انهم محسودون. اصول کافی نگاه بفرمایی، تمام ائمه مورد حسد واقع شدن، چه میشه کرد؟ حسود رو چه به تعبیر جناب کی آقا؟ گلستان، سعدی در گلستان میگه حسود حسود، خدا نکنه یک کسی به مریضی حسودی دچار بشه، مرض حسود، رذیله حسد، کسی رو بگیره حسود، حاسد، این به دو چیز رها میشه، یک اون وصفی را، اون خیری را، اون چرا که در مورد کسی حسد ورزیده یا از اون شخص گرفته بشه، ایشون اه دلم خوب شده، خنک شده، دیگه ایشون دیگه این نداره، یا باید از اون کمالی که اون شخص بیچاره داره ازش برداشته بشه که حسود راحت بشه، دلش خنک بشه که دیگه الحمدلله این مال، این منال، این زندگی، این آبرو، این حیثیت، این علم، این کمال، اینا از او گرفته شده، دلم خنک شد، یا از این یا باید بمیری. جناب سعدی در گلستان میگه حسود یا اگه حسد ورزیده یا باید اون کمال از اون محسود گرفته بشه که ایشون بگه دلم خنک شد، یا باید خود حاسد بمیره که دیگه از دست حسودیش در بره، وگرنه یعنی میخواد بگه از بس که صفت حسودی رو معالجه کردن سخته، اینجور اصلا معالجه پذیری نداره، یا باید محسوده، ولذا ائمه از دست حسودا ندونستن کاری بکنن، آخر نشد. فرمود ما همینجور به یک سو شعلور شد شر حاسد، حسودا چه میکنن؟ به یک سو حملور شد طعن آزه، عزلگوها. اما مرا نفسیست همچون فیل محمود، اون فیلایی که اومده بودن مکه را خراب کردن، اگه بخوایم به روی اینها در بیاییم و با اینها بجنگیم میتونیم پدرشونو در بیاریم. مرا نفسی است همچون فیل محمود، مرا نفسی است چون عفریت قائل، ولیکن از سلیمان خرد هست دو دست و پای او اندر سلاسل. چه کنیم که عقل نمیگذاره، میگه آقا ول کن، ساکت باش و حرف نزن، هر چی میگم بگم، اینا گرفتاری، وگرنه اگر از دست این عقل اسیر نبودیم از سلیمان عقل دو تا دست و پای نفس رو به زنجیر نمی کشیدیم، وگرنه با جهودان زمانه چنان کردی که بخت و نسل بابل، بخت و نسل چه کار کرده با اینا اینجوری می کردیم، اما چه کنیم که عقل اجازه نمی. عجب بی آبرویی شد زمانه که دانشمند مردم کیست؟ جاهل. بله این راسل، اون ایام برتران راسل، برتران راسل چه آدم بین ما هم دهنها رو پر کرده، برتران راسل دانشمند غربی دیگه. حالا عجب بی آبرویی شد زمانه که دانشمند مردم کیست؟ بله اصلش راسل بود، شعر راسل بود، هر روز هر کی دانشگاه حوزه آقا برتران راسل اینجور میگه. الانم چقدر افتادن آقایون به جان حرفای نمیدونم فلون دانشمندی قربونم، چی تو این حرفا هست اینقدر هی اینا رو زیر رو میکنه؟ قربان جان ملا صدرای من، خلوت ایشون، سکوت ایشون، مراقبت ایشون، محی الدین ها و اینها الان رفتن کنار، چهار تا دانشمند نمیدونم کیه فرانسه و چه و اینها همیشه شدن همین گرفتار، یا اینها انشتین شد و ملا صدرا. آخه انشتین کجا، ملا صدرا کجا؟ اینجا اونجا هم عجب بی آبرویی شد زمانه که دانشمند مردم کیست؟ بله راسه من تا اینجا الان دیوان جاهل آمده به جای اون و گرفتاری میشه کرده، ولی اینقدر راسلی ها هستن که گرفتاری درست میکنن. خیلی به حل و عقد منصوب است مادام که، حالا اجازه بفرمایید چیزی، این چند بیتم راجع به اون همون جاهل هست دیگه، الحمدلله رب العالمین.